بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثالث في مباحث الكلية والجزئية وهي خمسة: ممتنع الوجود وممكن الوجود وأقسامه. الأول: الكلي قد يكون ممتنع الوجود في الخارج، لا لنفس مفهوم اللفظ كشريك الباري عز اسمه، وقد يكون ممكن الوجود لكن لا يوجد كالأنقى. خب، بحث در این است که کلی و جزئی بعد از بیان اقسام وارد مباحث کلی و جزئی میشن، که ایشون در حقیقت برای دفع یک شبهه‌ای که کلیت گاهی وقتا بدون فرد محقق میشه، یعنی ما کلی داریم بدون فرد و صدق کلی تحت شعاع این نبود فرد قرار میگیره، وارد مباحثی شده که البته که منطقی نیست، فلسفیه، ولی به این جهت که ایشون برای ذهن خواننده جا بندازه که کلی مربوط به بحث‌های منطقی، نه مربوط به واقع و خارج، اقسامی رو برای کلی مطرح میکنه. ایشون فرمایند که هل کلی قد یکون ممتنع الوجود فی الخارج، لا لنفس مفهوم اللفظ که شریک الباری از دست. کلی گاهی وجود خارجیش ممتنعه، البته به نظر به خود مفهوم عقل امتناعی رو نمیبینه، ولی به حسب خارج و برهان امتناع این مفهوم ثابت میشه، مثل شریک الباری. گاهی کلی ممکن الوجود ولی هیچ فردی از اون محقق نیست، مثل انقاء. وقد یکون الموجود من واحدا فقط مع امتناع غیرهی، گاهی موجود از کلی فقط یک فرد، بیش از یک فرد امتناع داره، مثل باری از دست ما که مفهومی است کلی ولی یک فرد بیشتر نداره. این یک فرد داشتن گاهی وقتا ممتنه، گاهی وقتا ممکنه، مثل شمس که در هیئت قدیم قائل بودن که شمس فقط یکی هست و فرد دوم براش ممکنه. فقط یکون الموجود و من کثیرن، گاهی وقتا افراد کلی کثیرن، اما متناهین، گاهی متناهی است، کل کواکب سبعت سیار، اون کواکب هفتگانه سیاره که حالا قائل بودن که دور زمین میچرخند، اینها میشن کلی که از او افراد کثیره موجود. البته مثال الکواکب که این مثال تسامحه، چون الکواکب کلی نیست، به جهت اینکه کلی باید قابلیت صدق بر فرد رو داشته باشه، در حالی که ما بر یک فرد از این کوکب‌ها کواکب اطلاق نمی‌کنیم، نمیگیم عطارد کواکب و نمیگیم زهره کواکب و نمیگیم زحل کواکب و، بلکه ما بهشون میگیم کوکب، میگیم عطارد کوکب و زهره کوکب و کوکبان و امثال اینها. این کواکب مثال است برای افراد و نه مثال برای کلی. خب کلیش چیه؟ او کوکب سیار، اون کوکب سیار افراد متناهی داره که همون کواکب بیرونی هستن. پس الکواکب مثال برای کلی نمیتونه باشه، مثال برای افراد میتونه باشه، در حالی که ایشون تا حالا مثال برای خود کلی میزنه. اما متناهیان او غیر متناهن که نفوس ناطقه ادبرده، برخی قائلن که نفس ناطقی که در حقیقت اون عنصر اصلی انسانه، این نامتناهیه، افراد نامتناهی داره، قالب عدم تناهی نفوس ناطقی هستن، برخی از فلاسفه. به همین خاطر مثال میشه برای اون کلی که افراد نمتناهی داره. اقول و قد عرفت فی اول الفصل الثانی ان ما حصل فی العقل فهو من حیث انه حاصل فی العقل ان لم یکن مانع من اشتراکی بین کثیرین فهو الکلی. قبلا گفته شد که آنچه که در عقل حاصل می شود از آن جهت که در عقل حاصل می شود ان لم یکن مانع. این فهو من حیث و این حیثیت مال بعد از این عبارته، یعنی لم یکن مانعا من حیث انه حاصل فی العقل، که گفتیم که مهم اینه که خود کلی به ما هو کلی قابل صدق بر کثیری باشه، اگرچه برهان قائم بشه بر امتناع فرد داشتن اون، ولی این باعث نمیشه که این کلی جزئی بشه، چون از اون جهت که حاصل فی العقل، نه از اون جهتی که برهان اقتضا میکنه. من حیث انه حاصل فی العقل الا لم یکن مانع من اشتراکی بین کثیرین، اگر منی از اشتراک بین کثیری در کلی نبود این میشه کلی. و این کان مانع من الاشتراک فهو الجزئی، اگر منی از اشتراک بود به نسبت به خود این مفهوم میشه جزئی. فمنات الکلیه والجزئیه انما هو الوجود العقلی. منات کلیت و جزئیت وجود عقلیه، یعنی خود مفهوم به نظر الی نفس المفهوم. و اما کون الکلی ممتنع الوجود فی الخارج او ممکن الوجود فی فامر خارج عن مفهومه. اما اینکه کلی وجود در خارج دارد یا ندارد، یا امتناع خارجی دارد یا ندارد، ربطی به مفهوم کلی و اتصاف به کلیت و جزئیات نداره. و الی هذا اشار به قوله والکلی قد یکون ممتنع الوجود فی الخارج لا لنفس مفهوم اللفظ، یعنی امتناع وجود الکلی او امکان وجودهی شیئون لا یقتضیه نفس و مفهوم الکلی. این امتناع امکان ربطی به خود مفهوم کلی نداره. بل اذا جرد العقل و النظر الی، اگر عقل صرفا نگاه کنه به مفهوم، احتمل عنده ان یکون ممتنع الوجود فی الخارج و ان یکون ممکن الوجود فیه، یعنی فی الخارج. عقل که نگاه به مفهوم میکنه احتمال میده که ممتنع الوجود باشه، احتمال میده ممکن الوجود باشه. فالکلی اذا نسبناه الى الوجود الخارجی اما ان یکون ممکن الوجود فی الخارج او ممتنع الوجود فیه. کلی رو که نسبت به وجود خارجی بدیم، یا ممکن الوجوده یا ممتنع الوجوده. مراد از این امکان امکان عامه. امکان عام تفسیر شده به نفی ضرورت طرف مقابل قضیه، یعنی اگر ما قضیه موجبه‌ای داشته باشیم که این قضیه موجبه مقید به امکان عام باشه، این دال بر سلب ضرورت طرف سلبه. ضرورت سلب یعنی امتناع، نفی ضرورت طرف سلب یعنی نفی امتناع. پس اگر موجبه مقید به امکان عام باشه، نفی امتناع رو می کند. اگر قضیه سالبه مقید به امکان عام باشه، به معنای سلب ضرورت طرف وجوده. ضرورت طرف وجود به معنای وجوبه، نفی ضرورت طرف وجود به معنای سلب وجوبه. پس اگر قضیه سالبه مقید به امکان عام باشه، این به معنای سلب وجوبه از قضیه است. خب اینجا ممکن چون در مقابل ممتنع آمده، معلوم میشه که منظور از این امکان، امکان در قضیه موجبه است، نه امکان در قضیه سالبه. یعنی اینکه کلی وقتی نسبت به وجود خارجی میدیم، بگیم اما این کلی موجودون بالامکان العام. این که میگیم موجودون بالامکان العام یعنی سلب ضرورت طرف مقابل. سلب ضرورت طرف مقابل یعنی سلب امتناع. پس این ممکن میشه در مقابل ممتنع، به همین خاطر این ممکن در مقابل ممتنع اومده. در حاشیه مرحوم سید فرمود است که هذا الامکان هو الامکان العام مقیدا بجانب الوجود. امکان عام مقیدا بجانب الوجود یعنی امکان عام در قضیه موجبه. امکان عام در قضیه موجبه یعنی سلب امتناع، پس در مقابل امتناع قرار میگیره. اما ان یکون ممکن الوجود فی الخارج او ممتنع الوجود فی الخارج. برای همین این تقسیم حاصله و تقسیم صحیحه. از ثانی که شریک الباری، دومی که ممتنع است به حسب خارج مثل شریک الباری. بله، یک دوستی ما داشتیم میگفت که شریک الباری لعنت الله لعنت الله علی. حالا چون شریک الباری ممتنعه و خدا شریک رو نمیپذیره، از شریک الباری لعنت الله علی، یعنی به شریک میخوره دیگه. ول اول اما یکون موجودن فی الخارج اولا، اون اولی که ممکن الوجوده یا در خارج موجوده یا نه، دومی که در خارج موجود نیست انقا، که حالا انقا رو میگن یک پرنده افسانه است، حالا برخی تفسیر میکنن به سیمرغ، حالا یعنی طائران فی عنقه طولان، یک پرندهی بوده که در گردنش طول دراز بوده، یعنی گردن طولانی داشته، افسانه بوده. ول اول اما ان یکون متعدد الافراد فی الخارج او لا یکون متعدد الافراد فی، اون جایی که فرد در خارج داره یا متعدد الافراد یا متعدد الافراد نیست. اگر متعدد الافراد نباشه یعنی منحصره در فرد واحد باشه، باز دو حالت داره. فلا یخلو اما یکونم به امتناع غیره من الافراد فی الخارج، یا به این جهته که افراد دیگر ممتنعه، یا این که نه افراد دیگر ممتنع نیست ولی فقط یکی از اون موجوده. الاول کلباری از اسمو و ثانی کشمس. و این کانل و افراد متعددتون موجودتون فی الخارج، اگر افراد متعدده ای داشت، فه اما یکون افرادهو، ظاهرا بهتره بشه تکون، فاما ان تكون افراده متناهیه او غیر متناهیه، افرادش یا متناهی است یا متناهی نیست. ول اول کل کوکب سیار، دقت بکنید شارح اومده عبارت رو تغییر داده. چرا؟ چون کواکب سیار مثال برای افراده نه مثال برای کلی، برای همیشون میگه کل کوکب سیار فانه کلی له افراد منحصر فی الکواکب سبعت سیار. یه بحثی رو گاهی من از طلبه ها میپرسم، میگم این جمع کلیه یا جزئی؟ مثلا رجال، رجال مفهوم کلیه یا جزئی؟ و برخی میگن کلی، در حالی که غلطه. چرا؟ چون اگر بگن کلی میگیم خب افراد این کلی کدومه، میگن زید، عمر، بکر، خب این غلطه. چرا؟ چون کلی باید قابل صدق بر افرادش باشه، شما نمیتونید بگید زید رجالون، عمر رجالون، این غلطه. پس نسبت به زید و عمر و بکر اینها کلی نیستن. بله اگر بگید رجال و منظورتون رجال به نحو نکره باشه، یعنی مجموع اتم مجموع ات رجال، مجموعت من جمع رجال، بله این کلیه. به حسب چی کلیه؟ به حسب نه افراد بلکه به حسب مجموعه هایی که این رجال بر اونها صادقه. پس اینو باید دقت بکنید، جمع نسبت به افرادش کلی نیست. خب و از ثانی که نفس ناطقه فعن افرادها غیر متناهی علی مذهب بعضی فلاسفه، که گفتن نفس ناطقه غیر متناهی. این کتاب صرح العیون علامه حسنزاده حفظه الله تعالی، این کتابی بسیار مفصل در احوالات نفس، فکر میکنم حدود 1000 صفحه باشه، در احوالات نفس و تمام مطالبی که از فلاسفه تا زمان ایشون به نظر میاد در مورد نفس گفتن، ایشون تو این کتاب آورده، بسیار قابل استفاده است. خب مطلب بعدی تقسیم کلی است به کلی طبیعی و منطقی و عقلی. منشأ این تقسیم در حقیقت نوعی توجه دادن مخاطب است به اینکه ما دقت بکنیم معقول ثانی منطقی رو از معقول اولی تفکیک کنیم، بین معقول ثانی و معقول اولی تفکیک کنیم. بیان این مطلب به این شرح است که ما در معقولات ثانی منطقی با محمولاتی انتزاعی روبرو هستیم که این محمولات انتزاعی در رتبه‌ای متأخر از اون معقولات اولی به سر میبرند. یعنی اول ما مفاهیمی رو در ذهن حاصل میکنیم، بعد از این مفاهیم به حسب نوع حکایتشون از واقع مفاهیمی رو از اون مفاهیم انتظار میکنیم. و همین خاطر بهشون میگیم معقول ثانی، یعنی درجه دوم از تعقل، بر همین ثانی میگیم. مثلا مفهوم انسان آنچنان است که ازش کلی انتزاع میشه. مفهوم انسان ازش کلی انتزاع میشه، کلی میشه معقول ثانی، چون مستقیما از خارج انتزاع نشده بلکه از انسان انتزاع شده. خب این یک مبحثه که معقول ثانی رو شما جایگاهش رو به دست میارید. احکامی که برای معقول ثانی گفته شده گاهی خلط میشه با احکام معقول اول. مثلا شما میخواید بگید احکامی رو برای کلی بگید، باید مشخص کنید که منظورتون از کلی اون موصوف کلیه، مثلا بگید انسان، یا منظورتون اون خود مفهوم کلیه که معقول ثانیه. مثلا فرضاً به ما میگن و در فلسفه مطرح شده که آیا کلی در خارج وجود داره یا نه. خب یک بحثی است، کلی در خارج موجوده یا نه. خب اینجا اگر ما توجه به این نکته معقول ثانی و معقول اولی نداشته باشیم، در بیان احکام خلط میکنیم. مثلا یک کسی میگه بله کلی در خارج موجوده، چون انسان در خارج هست پس کلی هم موجود. یک کسی میگه کلی یعنی صدق بر کثیرین، صدق مربوط به عالم حمل، پس در خارج نباید باشه. خب این خلطی اتفاق افتاده، ما باید مشخص کنیم مقصودمون از این که میگیم کلی در خارج هست، منظور موصوف به کلیه یعنی انسان، یا منظورمون اون خود مفهوم انتزاعی معقول ثانیه. و خلط بین احکام معقول اولی و معقول ثانی یکی از خلطهای مهم حکمت و فلسفه است و منطقی که باید خیلی جلوگیری کرد. به همین خاطر این فصلی که ایشون باز میکنه فصل بسیار مهمی. ایشون میفرمایند که ما برای اینکه خلط نشه بین معقول ثانی و معقول اولی، در جایی که ما یه معقول ثانی رو استعمال میکنیم مثل کلی، باید روشن بکنیم گاهی وقتا منظور ما از این معقول ثانی موصوف و معقول ثانیه. یعنی مثلا وقتی میگیم کلی منظور انسانه یا بقره یا غنمه، باید وقتی میگیم معقول ثانی خود همین وصف انتزاعی کلی رو داریم میگیم. و این مطلب بسیار مطلب مهمی. من یادم تو بحث اصول مظفر رحمت الله علیه، توی اونجایی که ایشون میفرمایند که آیا کلی طبیعی همون لابشرط مقسمیه یا لابشرط قسمی، ایشون فرمودن که کلی لابشرط قسمیه. چرا؟ چون اون کلی که مقسم اون لابشرط و به شرط شیء و به شرط لا قرار میگیره، باید ملاحظه غیر درش باشه چون مقسمه. مقسمیت یعنی ملاحظه مقسم با غیر. بعدشون میفرماید که ملاحظه با غیر، این قیاس با غیر یه امریست آرزی. پس کلیه طبیعی نمیتونه همون مقسم قرار بگیره، لابه شرط مقسمی باشه، برای همین باید لابه شرط قسمی باشه. و بحثایی که اونجا مطرح شده، حالا به تفصیل اونجا من به برخی از رفقا در خود چند سال قبل که بحث میکردیم گفتم اینجا خلط شده بین احکام معقول ثانی و معقول اولی. این حالت قیاس به غیر حکم مقسم طبیعی نیست، حکم مقسم منطقیه. یعنی مقسم هم از قبیل معقولات ثانی منطقیه، چون از قبیل معقولات ثانی منطقیه اگر میگیم مقسم منظور ما رو باید مشخص کنید. آیا منظور موصوفه به مقسمه یا خود وصف کلی مقسمه؟ اینی که ایشون فرمودن قیاس به غیر حتما باید تو مقسم باشه، این صفت اون معقول ثانیه نه صفت اون معقول اول. به همین خاطر ما باید اونجا تفکیک کنیم و این اصطلاحی که اینجا تو کلی هست اونجا هم پیاده میشه. یعنی همطور که کلی طبیعی، کلی منطقی، کلی عقلی داریم، مقسم طبیعی، مقسم منطقی، مقسم عقلی داریم. خب پس نهایتاً محصول حرف من این شد که باید بین احکام معقول اولی و معقول ثانی تفکیک کنیم و برای این تفکیک مجبوریم که بیایم اصطلاحمون رو خوب مشخص کنیم که وقتی کلی رو میگیم منظور ما چیه؟ آیا منظور ما از کلی اون موصوف به کلیه یا خود کلی؟ اگر منظور ما موصوف به کلی باشه، یعنی مراد ما از کلی اون چه که اتصاف به کلیت پیدا میکنه باشه، مثل انسان، بقر، غنم، اینو اصطلاحا میگیم کلی طبیعی. مثلا میگیم انسان کلی طبیعی است چون موصوف به کلیت قرار میگیره، موصوف به صدق بر کثیرین قرار میگیره. پس خود انسان میشه کلی طبیعی و معقول اولی. اون وقتی میگیم الانسان الکلی، اون وصف کلیتش میشه کلی منطقی، یعنی همون مفهوم کلی مایستق و علا کثیرین، اون وصفش میشه کلی منطقی، عامم هست. و مجموع اینها با هم رو میگیم کلی عقلی و این تقسیم رو کردیم برای اینکه احکام معقول اولی و معقول ثانی تفکیک بشه. با این بیانی که گفتم مشخص میشه که این اصطلاح طبیعی و منطقی و عقلی مختص به باب کلی نیست، بلکه در همه معقولات ثانی منطقی جریان داره، در همه معقولات ثانی منطقی جریان داره. یعنی به اون موصوف معقول ثانی منطقی مثلا میگیم جنس طبیعی، مثلا حیوان جنس طبیعیه، اون صفت جنس که بر این حیوان بار میشه میگیم الحیوان و جنسون، اون جنسی که صفت قرار میگیره اون میشه جنس منطقی و مجموعش میشه جنس عقلی. خب میفرماید که از ثانی مطلب دوم، اذا قلنا للحیوان مثلا برنهو کلی فهناک امور ثلاثه، ما اینجا سه تا امر داریم. امر اول الحیوان من حیث هو هو، یک. دوم اون وصف کلیتش، این دو. سه و مرکب از این دوتا، ول اول یا سم ما کلی ان طبیعی، یا اون اولی که خود ماهیت من حیث هو هو است، این کلی طبیعی، و ثانی یا سم ما کلی ان منطقی، یا و ثالث یا سم ما کلی ان عقلی، یا که منی مجموع این صفت موصوف. بعدشون می فرماید که ول کلی و طبیعی و موجود فی الخارج، یه بحثی کردن که آیا کلی طبیعی در خارج داریم یا نه. حق اینه که کلی طبیعی در خارج داریم، لانه جزء من هذا الحیوان الموجود فی الخارج، چون جزء این حیوان در خارجه، جزء از مثلا حیوان جزء این زیده، جزء این امره، چون جنس اونه دیگه. وقتی جنس باشه یعنی جزء برای نوعه، وقتی جزء برای نوع باشه جزء برای فردم هست. و جزء الموجود موجود فی الخارج، جزء موجودم در خارج موجود است. اگر کل زید موجوده باید اجزایش هم در خارج موجود باشه. اما اون دو کلیه دیگر، یعنی کلیه منطقی و کلیه عقلی، ففی وجوده ما فی الخارج خلافون و نظر فیه خارج و نظر فیه خارجون عن المنطق، در اون دو تای دیگه اختلاف است که ایشون میفرماید که این بحث یه بحث فلسفیه نه یه بحث منطقی، چون فلسفه است که از وجود اشیا بحث میکنه، منطق در مورد فکر و معقولات ثانی بحث میکنه. معقولای این مطلب باشه، نکاتی در مورد این مطلب مون، مخصوصا در مورد بحث کلیه طبیعی و وجودش در خارج، که انشاءالله باشه برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.